ساعت 17 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. 500 پناهجو از یونان به ترکیه بازگردانده شدند. 3 تن از نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان کشته شدند. و تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت. خوش آمدید به این بخش خبری. سیاست بازگرداندن پناهجویان و مهاجران از شهرهای ساحلی یونان به خاک ترکیه از روز دوشنبه اجرا شده است. بنا به گزارش رویترز، اولین گروه از پناهجویان از جزیره لیبوس یونان به شهر دیکیلی ترکیه انتقال یافتند. این گروه که بیش از 500 پناهجو بودند، با چند قایق به خاک ترکیه منتقل شدند. با این حال ترکیه اعلام کرده است که تنها پناهجویان سوری را در اردوگاه‌هایش اسکان خواهد داد و سایر مهاجران پس از ورود به کشورهایشان بازگردانده می‌شوند. آنکارا در ازای دریافت امتیازاتی از اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش پناهجویان شده است. این در حالی است که نهادهای مرتبط با امور پناهجویان شرایط اردوگاه‌های پناهندگان در ترکیه را بسیار نامناسب گزارش کردند. از سوی در واکنش به سیاست بازگرداندن پناهجویان، سازمان عفو بین‌الملل این رفتار را غیر اخلاقی دانسته و آن را ناقض قوانین شمرده است. در خبری دیگر، 3 نظامی جمهوری آذربایجان در جریان درگیری‌های تازه با جدایی طلبان منطقه قره‌باغ که از سوی ارمنستان حمایت می‌شوند، کشته شدند. به گزارش رویترز، 10 تن از دو طرف در پی شعله‌ور شدن درگیری در 2 روز گذشته در منطقه کوهستانی قره‌باغ جان باختند. این درگیری‌ها که با شلیک توپخانه سنگین از سوی 2 کشور آذربایجان و ارمنستان همراه بوده، همچنان ادامه دارد. در حالی که جدایی طلبان قره‌باغ میگویند موفق به نابودی 1 واحد از ارتش آذربایجان شدند، جمهوری آذربایجان مدعی زدن مناطق فرماندهی جدایی طلبان و کشتن تعدادی از آنها شده است. هنوز صحت هیچ یک از ادعاهای طرفین از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه کوهستانی ناگورنوی قره‌باغ دچار اختلافات شدیدی هستند. در جریان درگیری تازه میان 2 کشور، هر دو سو یکدیگر را به نقض آتش‌بسی که در سال 1994 منعقد شده است، متهم می‌کنند. و در خبری از ایران، حجم صادرات نفت ایران برای نخستین بار از سال‌های تحریم به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت ایران، این افزایش در شرایطی است که ایران پیش از این حداکثر 1 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. علاوه بر افزایش صادرات، میزان تولید نفت ایران نیز که پیش از این 2,800,000 بشکه در روز گزارش شده بود، با 400,000 بشکه افزایش به 3,200,000 بشکه در روز رسیده است. منابع همین گزارش، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در دیدار روز یکشنبه‌اش با کارکنان این وزارتخانه، اهداف وزارت نفت در سال جدید را تکمیل فازهای ناتمام پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس اعلام کرده است. و در پی یک رشته حملات انتحاری در روز دوشنبه بیش از 25 نفر در مناطق مختلف عراق کشته شدند. به گزارش رویترز، به نقل از مقامات امنیتی، هدف اصلی این حملات شبه نظامیان شیعه و نیروهای ارتش عراق بوده است. گروه حکومت اسلامی داعش که کنترل مناطقی در شمال و غرب عراق را در دست دارد، با انتشار بیانیه‌ای با بر عهده گرفتن تعدادی از این حملات مدعی شد که بیش از 60 تن را نیز با این سلسله انفجارهای انتحاری زخمی کرده است. این رشته حملات انتحاری در حالی انجام می‌گیرد که خبرها حاکی از تداوم پیشروی نیروهای عراقی در مناطق مختلفی از استان الانبار است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. روز دوشنبه درگیری مرزی بین نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ وارد 3 روز خود شد. تا کنون بیش از 30 نفر از نیروهای دو طرف در این زد و خوردها کشته شدند. زد و خوردهای 3 روز گذشته شدیدترین درگیری در این منطقه در سالهای اخیر به شمار می رود. اما دلیل افزایش تنش و نبرد بین دو طرف از نظر نظامی و استراتژیک چیست؟ حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا، در آغاز گفتگوی با جمشید زند می گوید جمهوری آذربایجان در صدد فتح مناطقی برای کنترل بیشتر بر منطقه است. حسین آریان:
از نظر نظامی به نظر میرسه که ارتش آذربایجان داره سعی میکنه که برخی از ارتفاعات استراتژیک رو به برای تقویت موضع خودش و همینطور نظارت بهتر به اراضی اطراف در خط جبهه داشته باشه. به همین جهت حملاتی رو که انجام گرفته بیشتر در امتداد خط جبهه در دو محور بوده. یکی از محور فضولی که شهرستان فضولی نزدیک مرز ایرانه به طرف خواجه‌بند و محور دیگر که به طرف شمال میره از اقدم به آدره و ترتر که میره بالا تا نزدیکی های شرق گنجه. اون گونه که رسانه های آذربایجان گزارش کردن، هدف اینی که شهر هورادیز که در واقع مرکز شهرستان فضولیه این رو از حملات محفوظ بکنن و همینطور شهر گرانبوی رو که مرکز بخش نفتالان در شمال هست. اینها دلایل نظامی است و از جهتی هم برای نشان دادن قدرت ارتش آذربایجان که سالهاست داره روش کار میکنه و هزینه نظامیش به مقدار بسیار زیادی در سالهای اخیر با توجه به درآمد نفت رفته بالا.
آیا به نظر شما احتمال داره که درگیری‌های 3 روز اخیر به جنگ وسیع‌تری تبدیل بشه؟
تصور نمی‌کنم، برای اینکه این یک جنگ محدود هست و نشانه‌هاش کاملاً آشکاره. یکی از اون نشانه‌ها در واقع تصمیم الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان بود که یک طرفه آتش بس اعلام کرد. ممکنه که این کار به خاطر برخی از فشارهای سیاسی بوده، چه از جانب پوتین چه از جانب برخی از رؤسای جمهوری کشورهای دیگه، ولی به باور من در حال حاضر این فقط یک درگیری محدود هست و در گذشته هم این اتفاقات افتاده. تنها فرق این درگیری از نظر نظامی با درگیری‌های دیگه در رابطه با نوع سلاح‌هایی است که استفاده میشه. درگیری از خمپاره، تانک، خودروهای زرهی، هلیکوپترهای تهاجمی و حتی پهباد هم استفاده شده، ولی در مجموع یک درگیری محدود خواهد بود و آذربایجان به باور من اگر بتونه به اون اهداف نظامی خودش برسه درگیری رو متوقف خواهد کرد.
گفتگوی جمشید زند رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا. اما اگر درباره این گفتگو و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاما بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست.
بخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن روز یکشنبه تغییراتی را در دستگاه دولت تحت نظارتش انجام داد. این در حالی است که تا 2 هفته دیگر قرار است مذاکراتی در کویت با هدف برقراری صلح با شرکت همه گروه‌های درگیر در جنگ داخل یمن برگزار شود. بیشتر بشنوید از کیان منوی.
عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن روز یکشنبه نخست وزیر خالد بها که معاونت او را نیز بر عهده داشت برکنار کرد. برکناری بها یک هفته پیش از برقراری آتش بس پیشنهادی سازمان ملل جهت ادامه گفتگوهای صلح میان طرفهای درگیر در یمن صورت میگیرد که امید میرود 18 ماه آوریل تا 2 هفته دیگر در کویت انجام گیرد. بنابر گزارش وبسایت خبرگزاری رسمی یمن سبانیو، عبدالرب منصور هادی احمد بن دغر، یک فرمانده امنیتی پیشین حزب کنگره مردمی یمن که خود عبدالرب پیشتر از اعضای آن بود، را به مقام نخست وزیری برگزیده است. از سوی دیگر یک ژنرال کهنه‌کار به نام علی محسن الاحمر نیز از سوی عبدالرب به عنوان معاون رئیس جمهور پیشنهاد شده. قرار است خالد بها از این پس به عنوان مشاور رئیس جمهور انجام وظیفه کند. عبدالرب منصور هادی در یک بیانیه دلیل تعویض خالد بها را عدم موفقیت او در امور اقتصادی و امنیتی و حل نکردن مشکلات و رنج‌های مردم یمن اعلام کرد. دولت عبدالرب منصور هادی در عدن فعالیت می‌کند و این در حالی است که صنعا پایتخت همچنان از 2 سال پیش در اختیار حوثی‌ها و نیروهای مخالف عبدالرب قرار دارد. در ارتباط با جابجایی‌ها در دستگاه دولتی یمن، حبیب حسینی فرد، کارشناس جهان عرب، میگوید:
خب این جابجایی که انجام شده به نظر میاد تحت تأثیر معادلات سیاسی داخلی یمن از یک سو، معادلات منطقه‌ای و نیروهایی که در درون یمن درگیرند هم از طرف دیگه است. در نظر بگیریم که آقای بها به نوعی به امارات نزدیک بود و خودش به علاوه اماراتی ها آنچنان با حزب اصلاح که حزب عمده‌ای هست در یمن و به اخوان المسلمین نزدیک، میانه خوشی نداشتند، در حالی که آقای منصور بیشتر به عربستان نزدیک، اونها با حزب اصلاح تقریبا کنار اومده بودند و نظر رو داشتند که باید بیش از پیش میدون داد به حزب اصلاح در مذاکرات و در معادلات قدرت. این یکی از جنبه‌های اختلاف دو طرفه، یعنی برمیگرده به اون نگاه متفاوت امارات و عربستان سعودی به حزب اصلاح به عنوان یکی از شاخه‌های اخوان المسلمین، که عربستان سعودی هم تا مدت ها پیش همچنان مخالف و دشمن اخوان المسلمین بوده، ولی ظرف ماهای اخیر در چارچوب معادلات منطقه‌ای از جمله نزدیکی بیشتر به ترکیه و از این مسائل تا یه مقداری تا معاذش تعدیل شده نسبت به اخوان المسلمین از جمله حزب اصلاح یمن. دوم اینه که خب با توجه به اینه که آقای بها در خود یمن بوده و اونجا با کابینش کار می‌کردن، میشه گفت که خود استقلال رای برای خودشون پیدا کرده بودن نسبت به آقای منصور که بیشتر در ریاض بود. این هم آقای منصور فکر می‌کرد که دور زدن قدرت اوشونه.
آیا این جابجایی ها می تواند ارتباطی با حوثی های مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران هم داشته باشد؟
با در نظر گرفت که روز 18 همین ماه جاری آوریل در کویت دور دیگه مذاکرات بین حوثی ها و عربستان سعودی و نیروهای درگیره. به نظر میاد که عربستان نمیخواد از موضع چند دستگی برندشینن طرفای یمنی هوادارش اونجا صحبت بکنن، یه مقدار خواستن مواضع رو یک دست بکنن. به نظر میاد خب عربستان تو این زمینه با این یک دستی که در دولت یمن ایجاد شده میره که در برابر حوثی‌ها از موضع قدرت و موضع سرسختانه تری بشینن برای مذاکره، تا نسبت به آقای بها که یه مقدار نسبت به حوثی‌ها و آقای علی عبدالله صالح رئیس جمهور قبلی مواضع نرم‌تری داشت. این هم به نظر میاد که دخیل بوده.
حبیب حسینی فرد، کارشناس جهان عرب در آلمان. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور مورد حمایت عربستان سعودی، خود و دولتش بیشتر وقت خود را در ریاض پایتخت عربستان می‌گذرانند و تلاش می‌کنند بخش‌هایی از عدن و نقاط دیگر یمن را که در اختیار نیروهای شبه نظامی جهادی سنی قرار دارد و صنعا را که در اختیار حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، بار دیگر زیر کنترل خود درآورد. به گفته سازمان ملل، از یک سال گذشته که عربستان وارد جنگ یمن شده است، تاکنون بیش از 6000 نفر در جنگ‌های داخلی یمن کشته شدند که نیمی از آنها غیر نظامی بودند.
گزارش کیان منوی رو شنیدید. اما پرونده‌ای که گمان می‌رفت به سادگی و بدون حاشیه بسته شود، در آخرین روز سال 94 با ارسال نامه‌ای به دفتر استاندار اصفهان به پدیده‌ای پیچیده و جنجالی تبدیل شد. رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، 29 اسفند سال گذشته در لابلای پاکت‌های نوروزیش نامه‌ای از شورای نگهبان دریافت کرد که طبق آن مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان، تایید نشده و اجازه ورود به مجلس دهم را هم نخواهد داشت. این نامه سرآغاز جدال سیاسی و حقوقی شد که پرونده انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را وارد فاز تازه‌ای کرده و ابهامات و اختلاف‌های فراوانی به همراه داشته. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید، میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. همکارانم نرم‌افزار سایفونسه رو برای شما ارسال می‌کنن تا از سد فیلترینگ عبور کنید. تا اینجا با اعلام ساعت 17:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.